وطن بحث وطن اصلا مانگه قید دائمان نیاره اینجاز که وطن زدید میخواد اتخاذ کنه و قید دائمان دائمان یعنی سه یعنی فرصا بعدی اصلا یه مدت نمیدوندم کافیه
با قید دائمان که زود تحقق پیدا میکنه، اما بدون قید دائمان زمان بیشتری باید ببره تا معامله وطن باش بشه. امام یه تفصیل اینجا داره.
بله میگن یا این چه یه مدت بمونه یا نیت کنه 6 ماه.
نه حالا اون یه بحث باز دیگه ایه. ببین مثلا در تحقق وطن ایشون معتقد مثلا یک کسانی مثل خود ایشون مرحوم آقای عراقی یا آقایونی که تو قم بودن سالها تو قم زندگی کردن قصد دائما هم نداشتن، اما همه مردم میگن قمی هم. این باز وطنشون.
بله.
ولی کسی که دائما قصد میکنه بعد از یه مدت کوتاهی وطن براش تحقق پیدا میکنه.
خب نه میخوام بگم که طرف میاد قم نمیدونه که چقدر میمونه.
این میشه همون قسم اول.
باید که طرف
یه مدتی تا آره تا یه مدتی براش بگذره که بعد بگن قمیه.
حجم 5 6 سال موندیم و اینها رو
5 6 سال کافی نیست. ظاهرا اون قسم اول ایشون یه دوره‌ای میخواد. آره.
یعنی شما اگه قصد دائمی داشته باشید،
قصد دائم داشته باشید با 5 6 ماه کافیه.
بله.
با قصد دائم با 5 6 ماه با تملک با خرید خانه با یعنی اینا همه در تحقق عرفی وطنش مؤثره. اونا هم که نباشه با اون 6 ماه کار درست میشه. ولی با فرض قصد دوام و یعنی وقتی به کرسان بگیم بله من دائما اینجا اینطور. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دوستان سوال از بنده کردن در مورد تعطیلات تبلیغی دهه آخر سفر. بنده عرض کردم خدمت دوستانم که تعطیل شدن جلسه یا تعطیل نشدنش تابع برنامه آقایان و مؤسسه است که حالا خودشون ملاحظه بکنن برنامه چطوره. منتها تبلیغ یک مسئله خیلی ضروری ماست الان. یعنی بنده الان اطلاعاتی که در اختیارمه و با توجه به ارتباطی که با بعضی از استانهای مرزی و مرکزی کشور پیدا کردم، هر طرف که آدم میره یه مشکلاتی داره. یعنی من گیلان رفتم، بحث مسیحی شدن خیلی جدی با پول و تبلیغات از طرف مثلا استانهای شمال ما، اون طرف مثلا آذربایجان و اینها، اونجا باز هجوم وهابیت و اهل سنت شدید. از این طرف باز در قسمت مازندران اینا و کذالک در قسمت مرکز در قسمت جنوب و اینا که ما کار برنامه ریزیمون تقریبا از اونجا شروع کردیم باز خیلی جدیه. خب حالا بستگی داره به برنامه آدم که خب بالاخره آدم کار تبلیغ رو نباید جدی یعنی زمین گذاشت در این دهه آخر سفر، چون ما واقعش بعضی مقاطع استقبال و اقبال مردم و توجه مردم یک لطفی بوده که خداوند به برکت وجود مقدس آقا ابا عبدالله و بالاخره برنامه‌ای که ایشون داشتن عارض شده و به وجود آمده. حالا اینو نباید سلسله جلیله روحانیت از دست بده در این چیزا. اگه کسی برنامه داره، یعنی کسی قدرت تبلیغ نداره، توانشو نداره، یا بالاخره زمینه کار براش فراهم نیست، یا احیانا مشکلات دیگری آرزشه، خب حساب دیگری داره. ولی قضیه تبلیغ رو جدی بگیرید. درس هم برقرار باشه، یه 4-5 جلسه درس بعدن جبرانش میکنه. ملازمه هم نداره تعطیل شدن با تبلیغ. یعنی ما درس رو میتونیم ادامه بدیم، حالا یه 4-5 جلسه درس بعدن دوستان برمیگردن، خدا قطعا انشالله. دوستانی که مهمانن، دعوت شدن، برنامه دارن، عرض میکنم ها، نیان برنامه‌شون رو به هم بزنن، خوب نیست. یعنی کار تبلیغ برای اونهایی که زمینه دارن خیلی سفارش شده است تو این ایام، خیلی جدی و اساسی باید این کار انجام بشه، اینو خیلی باید جدی بگیریم. اما جا داره ها، یه دفعه یه کسی مثلا دعوتش میکنن یه جایی میره، یه جای خلاصه بدون مشکله، بدون مسئله، یه روالیه. خب این موضوع بحث بنده نیست الان. حالا اونجا هم البته بعضی وقتا یه حیثیت های دیگه پیش اومد، اما نه، این چیز کلی دارم عرض میکنم. نمیشه بالاخره دوستان عزیز ما در این سطح و سن و جایگاه علمی و درسی، ما نسبت به مسئله تبلیغ و دفاع از دین و توضیح خلاصه اندیشه اصیل دینی برای کسانی که اهلیتشو دارن بی تفاوت باشیم. اینو یکم جدی باید گرفت. حالا دوستان اگه دعوتشون میکنن یا برنامه‌ای دارن اینو آسون خراب نکنن. اگه برنامه‌ای دارن ثابت، ارتباطی هست، روابطی برقراره، یه عده معمولا تقضیه میشن برای کار سالشونه، اینا چیزای مهمیه، یعنی یکم جدی گرفته بشه. مطابق برنامه درسی ما خب برقراره، مطابق با روال خودش، حالا هرچه هست روال ما اون ملازمه با این قضیه نداره. حالا هر چه آدم میگه چند جلسه کم و زیادش تأثیری رو کار نمیکنه، رو کار شماها نداره، بعد می جبران میکنه، چیزی نداره که آدم نگران باشه. یه چند روز دیگه هم آدم میخوره به تعطیلات آخر سال و بالاخره با یه تقدیم تأخیر، حالا یه 4-5 جلسه کاری و درسی یکم عقب افتادگی داره، جبرانش میکنه، اون مشکلی نداره. چون سوال کردم بالاخره منم واقعا الان احساس میکنم تو اینور اونور که میریم خیلی قضیه جدیه، خیلی جدیه که کار نیاز به یه پیگیری و دقتی داره. که بسم الله الرحمن الرحیم، یه صلوات دیگه قد بفرمایید. خب خدمت سروران مکرمم عرض شد که بحث ما درباره اقسام حقوق در عبارت شیخ به اینجا رسیده و به اینجا خورده که جناب شیخ در تفلیس اقسام حقوق به اینجا مطلب رو رسوندن که ما قسم اول رو و قسم دوم رو غیر قابل انتقال میدانیم، با این فرق قسم اول غیر قابل معاوضه و قسم دوم غیر قابل انتقاله، یعنی نقل ملکیش امکان نداره ولو نقل معاوضی قسم ثانی اشکال نداشته باشه. و اصل استدلال خلاصه کبرا و صغراش متفرع شد بر این که در قسم دوم چون بیع را در واقع ما تملیکین میدانیم و نقل ملکی میدانیم و در اینجا نقل ملکی امکان نداره، اینها رو نمیشه ثمن قرار داد، چون بیع بدون ثمنی خواهیم داشت. بعد هم در ذیلش به نزاع خلاصه صاحب جواهر و استاد بزرگوارش کاشف القطاع رضوان الله تعالی علیهم جناب شیخ پرداختن و دفاع کردن از این نظریه که ما نمیتوانیم کبرا را منتقض بدانیم به بیع دین، چون در بیع دین امکان تملیک وجود داره، ولی تملیک آنن ما و با تملیک آنن ما اسقاط تحقق پیدا میکنه و لذا صدق بیع درسته به خاطر تحقق تملیک که قوام بیع هم به تملیکه ای و لذا کبرا درسته. از همینجا قیاس بیع دین را به خلاصه بیع حق به من علیه الحق خلاصه ناروا دونستن با این تعبیر که ما چون حق را سلطنت فعلی میدانیم و انتقال ملکی سلطنت فعلی به من علیه السلطنه مستلزم اجتماع محظوره اینه، برخلاف ملک که نه، ما در واقع ملک نسبتی است بین المالک و المملوک و ما میتونیم خلاصه چیزی را به تملیک آنماء کسی در بیاریم، بعد نتیجه سقوط باشه. این تقریبا مطلب شیخ بود. باقیمون اون نکات عبارتی که یالا یه دو تا نکته مونده، اون نکات تذکر بدیم و بحث رو ادامه بدیم، چند تا اشکالی که اینجا بر شیخ وارد شده را رسیدگی کنیم. به اینجا رسیدیم که عبارت والحاصل جناب شیخ استدلالی برای اصل مطلب نیست، برخلاف بعضی مطالبی که گفته شده، بلکه عبارت والحاصل توضیحیست برای رد کلام صاحب جواهر که خواسته خلاصه با بیع دین کلی رو نقض کنه و با نقض کلی ثمن قرار گرفتن این گونه حقوق را درست کنه. شیخ در واقع داره این رو خراب میکنه که اگر کسی اون کبرا رو خراب کرد خود به خود دیگه میشه این نوع حقوق را ثمن قرار داد. بیشتر دعوا سر این، نه اینکه این استدلالی باشد بر اصل مطلب. و عرضم شد که همه کسانی که به شیخ اینجا اشکال گرفتن که دلیل شما اخذ از مدعاست، این اشتباه رو کردن که فکر کردن جناب شیخ اینجا داره استدلال میکنه، در صورتی که استدلال شیخ این نیست. این نکته اول عبارت بود. نکته دوم عبارت که بله عبارت وسره، وسر نه، درست ارجاع داده شده در خیلی از جاها، آدم نگاه کنه درست میگن. وسر دیگه ناظر به همین مطلبه، ناظر به تحقیق ماهیت حقه. او والحاصل ناظر بود به اثبات عمومیت کبرا و عدم انتقاضش، اما وسر ناظر به تحلیل مسئله حقه، که وقتی ما مسئله حق را از مسئله ملک جدا کنیم و نشون بدیم که ملک یک نسبت اعتباری است بین المالک و المملوک، البته اعتبار در مسلک شیخ یعنی انتزاع، به جهت اینکه جناب شیخ احکام وضعی را احکام انتزاعی میدونه که توضیحش رو دادیم جلسات قبل، ولی حق را باز یک خلاصه امر انتزاعی میدونیم، اما اونی که منتزعه سلطنت فعلیه. پس وسر در عبارت توجیه ماهیت حق برای خلاصه رد صاحب جواهر، ولی بعد حاصل توضیح اون مطلب برای آن که عدم نقض کبرا درست بشه. این نکته باز عبارتی بعدیه. نکته بعدی مسئله کلمه فعلیه است. فرمودن ان مثل هذا الحق سلطنت فعلیه لا یعقل قیام طرفیها به شخص واحد به خلاف الملک. عرض شد که فان هذا الحق، جناب شیخ هرچند در این قسم حقوق داره مسئله سلطنت رو مطرح میکنه، اما اختصاصی به این قسم نداره. اگر در این قسم تمرکز پیدا کرده بس، به دلیل اینه که در قسم اول ما مشکلی پیدا نمیکنیم که بخوام به ماهیت حق بپردازیم، یا در قسم سوم باز مشکلی نداریم که بخوام به ماهیت حق بپردازیم، چون ماهیت حق منافات برای ما مشکلی ایجاد نکرده. کبرای ما مسئله قابلیت نقله که در قسم سوم وجود داره، لذا مشکل نداری. در قسم اول قابلیت معاوضه که جنس مشکل داره، لذا نوبت به تحلیل ماهیت حق بفرمایید نمیرسه. پس قسم اول گرفتاریش در جنس، قسم بفرمایید سوم گرفتاریش در خلاصه قابلیت نقل که کبرای بیع ماست نیست، لذا مشکل نداریم. خلاصه این نکته. درباره کلمه فعلیه فقط یه دقتی باید بکنیم. جناب شیخ فرمودن حق سلطنت فعلی است. عرض شد سلطنت فعلی در مقابل سلطنت شأنی مطرحه، و احتراز دارد از این که ما بعضی وقتا سلطنت داریم اما سلطنت شأنی، مانند سلطنتی که برای سبی یا خلاصه محجور در نظر گرفته میشه نسبت به مالش و ملکش. در مواردی که ملکیتی وجود داره اما سلطنتی در کار نیست، چنانچه قبلا بحث کردیم سلطنت یکی از احکام خلاصه ملکیته، حالا البته تحقیق نهایی بحث بعدن میاد، ما در حد اطلاعات اولی داریم با مطلب کار میکنیم. سلطنت در فضای ملکیت خلاصه جعل میشه، اون قاعده الناس مسلطون علی اموالهم که حالا یه بار در ارتباط با محقق نائینی رسیدگی بیش کردیم، همین مقدار فعلا کافیه چنین سلطنتی داریم. منتها از نظر مثل شیخ ما دو گونه سلطنت ممکنه جعل کنیم و اعتبار کنیم و انتزاع کنیم. بعضی وقتا سلطنت رو سلطنت فعلی میدانیم، گاهی وقتا سلطنت رو سلطنت شأنی میدانیم. در سبی که ملکی و مالی به ارث او میرسه، خلاصه مالک هست اما سلطنت نداره بر مالش، و اونجا سلطنت فعلی نداره. اگه سلطنتی وجود داشته باشه بنا به نظر شیخ، سلطنت شأنی. پس ما اینجا کلمه فعلیه را با توجه به نکته شیخ در مقابل کلمه شعنی قرار میدیم و اینطوری تحلیل میکنیم. از اینجا دست یک اشکالی مطرح میشه. خوب دقت کنیم، ما اشکالاتی رو که بر شیخ وارد کردن به تدریج در اثناء بحث شیخ بررسیشون میکنیم. اشکالی وارد شده که جناب شیخ، شما در این وسط میخواهید فارقی بین بیع دین و بیع حق درست کنی، بگید بیع دین امکان نداره، که امکان داره، چون بیع دین یعنی تملیک آنما و بعدم اثبات، اما بیع حق امکان نداره، بیع حق به من علیه الحق، چون مستلزم اجتماع متقابلینه. با این تحلیلت میخوای اینو بگی، در صورتی که جزء مبانی شما اینه که ما در بیع دی در ملک، حالا که بیع دینم جزء افراد اوست، سلطنت داری. اگر شما پذیرفتی جناب شیخ که در ملک ما سلطنت داریم، بلو سلطنت شعنی، باز تحلیلت نمیتونه صاحب جواهر رو رد کنه. یه بار دیگه، چون تو پذیرفتی که بیع دین مصداق ملکیت آنم ماست و پذیرفتی در هر ملکیتی ما سلطنت داریم، خب آخرش چی؟ باز سرکله سلطنت پیدا شد. میگه حق سلطنته و به جهت این که حق سلطنته نمیشه خلاصه حق را به من علیه الحق فروخت، چون معناش اینه که تملیک میکنی سلطنتی را به کسی که مسلطن علیه و اجتماع محظوره این پیش میاد، چون بی رو تملیک میدانی، تملیک هم امکان نداره، تملیک سلطنت به کسی که خودش مسلطن علیه امکان نداره، اجتماع محظوره این. اگه این طور باشه ما نمیتونیم خلاصه بیع دین رو با تصویر شما هم قائل بشیم، چون در بیع دین شما یه ملکیتی برای بفرمایید مالک درست میکنید. مالک کیه؟ مالک خودش خلاصه کسیست که مدیون و خلاصه بدهکاره، بیع دین کردی، دین او را به او فروختی، چه کار میخوای بکنی؟ بیع دین رو به او فروختی، او را هم مالک دین خودش کردی و در هر جا که ملکیت بیاد شما قبول داری که بفرمایید سلطنت آمده، چه کار میخوای بکنی؟ خلاصه از اشکالات بسیار مهم و جدی که بر جناب شیخ وارد کردن اینه که آقا ما نمیفهمیم. مستشکل هم محقق خراسانیه، محقق خراسانی هم به عنوان حالا اشکال ثالث یا ثانیش بر شیخ وارد کرده، گفته نمیشه. خیلی از کسانی هم که به اینجا رسیدن گفتن نه دیگه، خب دیگه اشکال وارده. اگر ما بگوییم ملک موضوع سلطنته، حق خود سلطنته، ولی بالاخره ما گرفتار سلطنتی، و وقتی رفتیم رو باب سلطنت نمیشه کسی رو بر خودش مسلط کرد، نمیشه او رو مالک چیزی به ذمه خودش هم کرد، چون اگر مالک چیزی به ذمه خودش بشه در واقع مسلط بر خودشه، چون اعتبار کردیم سلطنت رو در ظرف ملک گیر میکنیم. جان حالا فعلا ما با همین ادبیات داریم جلو میریم دیگه، تو همین فضا داریم حرف میزنیم، فضایی که شیخ فرموده من یک سلطنت شعنی دارم، یک سلطنت فعلی دارم. سلطنت خلاصه در فضای ملک اعتبار میشه و اینطوری، چه بکنیم؟ محقق اصفهانی البته بر آخوند یه اشکالی گرفته، بر اشکال آخوند اشکالی گرفته، حالا ما اشکال محقق اصفهانی می‌ذاریم برای بعد، دور نمیشیم از مطلب. اما اصل مطلب رو اینجا سر عبارات شیخ بخواهم رسیدگی کنیم. مستشکل آخونده، اگر مراجعه کنید به همین کتابی که در اختیار منه، در صفحه در واقع 101 پایین شروع میکنه اشکالات محقق خراسان رو که ما یه دو تاشون رو بررسی کردیم و نشون دادیم اصلا وارد نیستن بر شیخ، هرچند پاسخ آقای مروج را هم نپسندیدیم، اونا رو هم دیگه تکرار نمی کنیم، میرسه به در واقع ثانیه ما که اشکال دوم آخوند نیست، در واقع اشکال سوم آخونده، چون آخوند اول اشکال کرده که اولا مضافن الا اشکال الاخصیه المتقدم فی کلام صاحب العروه، اشکال اولش اینه که دلیل شما اخص از مدعات به خاطر اینکه دارید اثبات میکنید اجتماع محظورین رو در بیع حق به من علیه الحق، در صورت که مدعای شما اینه که بیع این حقوق مطلقا امکان نداره. گفتم اتون این اشکال عبارت مهمیه، خیلی بزرگان اینجا اشکال کردن، سید صاحب عروه اشکال کرده، آخوندم اشکال کرده، که ما جواب دادیم اصلا استدلال شیخ چیز دیگریست، یکی او دوش رو که ایشون گفته احدهما، خلاصه دوش هم که قبلا جواب دادیم که جناب شیخ دعوا سر این بود که در واقع حق سمن قرار نمیگیره، در صورتی که بحث بیع دین در جایی است که مبیع شما مورد اشکال نه سمن شما، لذا اشکال این انتقاض و جواب و اشکال و اینا کلا مربوط به بحث نیست. جوابشون هم دادیم که نخیر مربوط هست و در هر دو مورد توجیه آقای مروج رو هم ناکافی دونستیم. میرسه به این یکی، بله، که بالاخره آخوند اشکال کرده که ان الحق لیس به نفسه سلطنه، حق سلطنت نیست، بل هی من آثاره، بلکه سلطنت از آثار حق، کما تکون لازمتن للملکه ایزن. من اشکال رو اعم گرفتم، یعنی فرضم بکنید که حق سلطنته، هیچ اشکالی نداره، ولی حق سلطنته، ولی شیخ قبول داره که ملک موضوع سلطنته، یعنی در واقع تقوم اشکال به قسمت اول نیست که ما بگیم حق سلطنت هست یا حق هم موضوعی است برای سلطنت، نه، تقوم اشکال به این طرفه که جناب شیخ شما در واقع آمدید چطوری حل کنید، بگید در بیع دین ما ملکیت داریم اما در بیع حق ما سلطنت داریم و نمیشه بیع حق کرد به من علیه الحق، اما میشه بیع دین کرد چون ملکیت وجود داره. خیلی خوب، حالا که ملکیت وجود داره شما ملکیت و موضوع از برای سلطنت میدانید، باز گرفتار میشید. لذا آخوند اشکال کرده، ایشون هم اومده حالا اول سعی کرده اون اشکالات اول یه طور توجیه کنه، اول و دوم رو که ما توجیهشون نپسندیدیم ولی اشکال وارد نیست، گفته به عمل اشکال ثانی از ظاهر وروده و علل مد، ظاهر این اشکال وارده، اشکال وارده دیگه، حالا مفصل دیگه شرح داده که حالا با هر با چند مبنا که حالا من فعلا با اونا کار ندارم، اشکال وارد دونسته. به نظر میرسه، حالا میخونید بعدن عبارتش رو، به نظر میرسه که باز اشکال با رعایت مبنای شیخ به شیخ وارد نباشه، به جهت این که جناب شیخ روی سلطنت تمرکز نداره، روی سلطنت فعلی تمرکز داره استدلالش، یعنی عبارت رو اگر کسی خوب دقت بکنه کاملا براش واضح میشه که جناب شیخ نیامده بگه سلطنت، و انصافا این یه مداری کم لطفیه به عبارت شیخه. شیخ اگر میفرمود ان هذا الحق سلطنتون و ذاکه مثلا ملکیتون ولا اشکال در این که ملکیت آنما داریم اما سلطنت آنما نداریم، اگه اینطوری میگفت حرف درستی بود، اشکال وارد بود، یعنی یه قفلتی از شیخ تلقی میشد، اما شیخ که نگفته سلطنت، بلکه شیخ گفته چی؟ بفرما سلطنتون فعلیه. حالا اگر تمرکز جناب شیخ رفت سر اجتماع سلطنت فعلی، دیگه خلط حقیقت و اعتبار هم توش نیست. حالا یه مداری سر سلطنت فعلی کار بکنیم ببینیم قضیه به کجا میرسه، عبارت رو داریم معنا میکنیم. شیخ بالاخره بحثی سر سلطنت فعلیه، نه سر آقا سلطنت. خیلی واقعا چم لطفیه که آدم به شیخ بگه تو حواست نیست که یه جایی گفتی ملک موضوع سلطنته، اینجا داری میگه حق سلطنته. ولی اشکال اجتماع متقابلینه در این که ما مسلط و مسلطون علیهمون یکی نباشن، واضحه که شیخ حرفش این نیست. شیخ آمده بگه این نوع حقوق رو ما چی میدونیم آقا؟ سلطنت فعلی. اگر این نوع حقوق را سلطنت فعلی دونستیم، سلطنت فعلی مشکل ما را چطور حل میکنه؟ من میذارم روش فکر بکنید برای فردا شب. بحثو ادامه میدم ها، ولی کدشو میدم یه تأملی سرش بکنید که این روش خودمون هم میتونم احیا بشه اینجا، ما دیگه همشو حل نکنیم. اگر قضیه خیلی خوب، حالا ببینیم، حالا به هر شکل، حالا شما ببینید فکرم روش فکر بکنید ببینید. ولی اون که ظاهر عبارت شیخه، بالاخره ما داریم و با ظاهر عبارت مصنف کار میکنیم، ظاهر عبارت شیخ تمرکز سر قید آقا نگفته ان هازا سلطنه و ذاک ملکیه و لا اشکال فی تحقق ملکیت الان آنما و انما الاشکال فی تحقق سلطنه آنما. اگه اینو میگفت شیخ درست بود، کسی که اونجا رو ملکیت بدونه، ملکیت و موضوع سلطنت قرار بوده، اشکال بهش وارده. که شما اشکال همطور راحت به شیخ وارد میکنید که نمیشه اینطور اشکال گرفتن. خب حالا روی یه فکری بکنید ببینید مطلب چطور میشه. بر البته اشکال برده را محقق خراسانی نگرفته به این شکل، محقق اصفهانی به محقق خراسانی اینطور اشکال نگرفته، اشکال دیگری گرفته. حالا شما اینجا رو مطالعه بکنید، حاشیه محقق اصفهانی رو هم میتونید ببینید، توضیحات مرحوم مروج رو هم ببینید، شاید اگر حالی بود اون رو هم بعدن عرض کردم، اونم در ادامه بحث عرض میکنم. اما تمرکز فعلی ما بر عبارت شیخ متوجه این نکته است که شیخ استدلال و بر استحاله را بر سلطنت ولذا عبارت هم اینه و لا یعقل قیام و طرفه ها، طرفه سلطنت فعلی جا جمع نمیشن، نه طرفه مطلق سلطنت. این عبارت شیخ نیست. حالا اگه عبارت دیگری شیخ داره بفرمایید بیارید. شیخ تمرکزش سر چی؟ بله سلطنت فعلیه. و از همینجا جواب اشکال محقق اصفهانی را میدیم. محقق اصفهانی اشکال کرده که شیخ حقیقت رو اعتبار کرده، ان شاء الله بعدن میخونیم اشکال ایشون رو. اگر شیخ دعواش سر سلطنت باشه بله، کما اینکه قبلا اشکال محقق خویی را جواب دادیم که ان شاء الله بعدن میگیم در ملکیت ما فی الذمه، محقق خویی برزتی سر ملکیت حقیقی، اشکال آقای مروج وارد درسته. و تعجب من از آقای مروج اینه اینجا با آقای خویی اشکال میکنه که تو چرا بردی سراغ ملکیت حقیقی؟ شیخ دنبال ملکیت اعتباریه، پس شیخ ملکیت و اعتباری دیده، سلطنت و حقیقی دیده. سلطنتی رو که از قاعده الناس مسلطون علی اموالهم به دست میاد، خب این که خیلی واقعا کم لطفیه. یعنی شما صدرش رو اعتباری، ذیلش رو حقیقی، این خیلی عجیب میشه. حالا شما قطعا این نکات رو یه ملاحظه بکنید ببینید به شیخ اشکال گرفته. بعدن انشاءالله توضیح میدیم فرمایش ایشونو، ولی تمرکز فرمایش ایشون بر سر اینه که چه اشکال داره یعقل اجتماع و طرفین سلطنت اعتباری در شیء واحد. اول از سلطنت حقیقی شروع کرده، اون دعوای معروف آخوند خراسانی رو در با شیخ با فخر رازی اول بحث کرده که اجتماع متضائفین، بحث اجتماع اتحاد عقل و عقل و معقول، این بحث که اجتماع متضائفین آیا اجتماعشون در شیء واحد امکان داره یا نداره، یا قائل به تفصیل بشین بعضی از متضائفین دارن بعضی ها ندارن. بستگی داریم که یه بحث مفصلی آخوند ملا صدرا داره محقق اصفهانی، اول اون حرف صدرا رو کشیده وسط، اینا رو درو کرده که اصلا کی گفته این متضاعفین متقابلین هستن همیشه. بعدم گفته حالا او حقیقیشه، همون خب اینجا دعوا اعتباری، ان شاءالله میگیم اینا رو براتون، اعتباریشو میگیم، فرق حقیقت و اعتبارش هم میگیم و اشکال کرده. اما همش متفرع بر اینه که فرمایش جناب شیخ برگرده به چی؟
سلطنت
نه حقیقی و بخواد خلط حقیقت رو اعتبار کنه و از باب اجتماع استحاله اجتماع متضاعفین در شیء واحد استدلال بکنه. اگه شیخ اینطور بخواد بگه بله، این هم همش ریشش برمیگرده به این که سلطنت رو بردن کردن اصل و سلطنت. اگر سلطنت سلطنت فعلی باشد نه اصل و سلطنت، و لایو و قلقیام و طرفه ها برگردد به سلطنت فعلی از نظر جناب شیخ، از نظر جناب شیخ برگرده به سلطنت فعلی، بله حالا ببینیم اشکالش میشه اوقلایی. یعنی شیخ در واقع ادعا کرده که ملکیت آن و آنما اندل اوقلا درسته در ارتباط با خود، و اون ملکیت موضوع سلطنته. بعدا انشاءالله میگیم اون سلطنت میتونه سلطنت شعنی باشه، اما این سلطنت سلطنت فعلی. حرف شیخ هم اشکالی نداره، شیخ معتقد ملک موضوع سلطنته، اما نگفته که حتما موضوع سلطنت فعلیه. شیخ تمرکز اشکالی سر سلطنت فعلیه. حالا یه مقداری انشاءالله نگاه بکنید به این عبارت. بله در پایان مرحوم آقای مربی اشکالی رو در ذیل این اشکال به شیخ وارد میکنن، اون اشکال اشکال خوبیه که اون منبعث از اشکال حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، اونم انشاءالله ملاحظه بکنید، به نظرم این مقداری شلوغ شد اونم ملاحظه بکنید تا انشاءالله یکی یکی رو فردا شب پایانش داره. بله حاضا مضافن الى ما فی تفصیل مثل حق الخیار بالسلطنت الفعلیه من اشکال آخر. این خیلی حرف خوبی، این حرف ملاییه، ملا سر فعلیت باید گیر بده. ایشون گفته چون حق خیار را نمیتونید به سلطنت فعلی تفسیر کنید، حرف خوبیه، چون حق خیار به ارث میرسه، اگر به ارث صبی رسید سلطنت فعلی نداریم، اونو باید شیخ باید درست کنه. این حرف حرف خوبیه، این حرف اشکالش تراز بالاتری از اون اشکال قبلی. آدم مثل اینه که آدم بیاد همه اینا رو با هم لیست اشکالات جمع کنه ولی اینکه اینا با هم نخورن. این اشکال یه اشکالیه که تمرکزی سر قید فعلیته، که اگر شیخ بگه حق سلطنت فعلیه بعد سلطنت فعلی به سبی نمیرسه، اگر به سبی سلطنت شعنی برسه خراب میشه حرفش که انه حاضر حق سلطنتون فعلیه، نمیشه. میشه به سبی ملک برسه در ملک سلطنت شعنی اعتبار کنن اقلا. من نمیخوام بگم میکنن یا نمیکنن، دارم صناعت فرمایش شیخ رو عرض میکنم. خب که نمیشه شما همینطور اشکالات آقای مروج خدا بیامرزه لیست کنی همینطور پشت سر هم بیاری. اشکال ترازی داره، اشکال پایانی اشکال درستیه، تراز اشکال تراز درستیه، چون تمرکزی سر قید فعلیه. حالا اینا رو انشاءالله یه ملاحظه‌ای یه پیش مطالعه پس مطالعه‌ای بکنید.